أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. توفیق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات نورانی سوره آل عمران رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 140 که قسمت نخستین آیه رو در نوبت پیشین مطرح کردیم. گفتیم که خداوند سبحان فرمود ایمسسکم قرحون، اگر شما مسلمانان دچار مشکلی و آسیبی شدید در ماجرای احد، در این درگیری هایی که پیش آمد، کشته، زخمی و تلفاتی داشتید، این قوم مقابل شما یعنی مشرکان هم همین ابتلا رو در ماجرای بدر دیدند. یومون به یومن، اون روز روز دستفشانی و شادی شما و پیروزی شما بود و امروز روزی است که شما شکست خوردید به ظاهر و این مشکلات را دارید. بیندشید و تأمل کنید که باید در این زیر و بمها چه کرد، چگونه باید از این موقعیت ها و فرصت ها استفاده کرد. سیاست گذاری و پیشبینی حوادث آینده و شرایط و موقعیت های پیش رو. به این بهانه جمله کلی رو قرآن بازگو فرمود و تلکل ایام و نداوله ها بین الناس، و این روزگاران را ما در میان مردم میگردانیم و مداوله میکنیم. اشاره کردیم که نداولها دوله و دوره، دور و دول که دوله از اون گرفته میشود، در لغت یک معنا دارن. دوران چرخاندن با همون دوله یکیست. اگر به ظاهر همین دولتی هم که ما میگوییم فلان کس دولتی دارد، یعنی اهل دولت است، به جایی رسیده است، چنین واژه‌ای را بر اون استفاده می‌کنند و به کار می‌برند، به همین خاطر است. چون قدرت حالت گردش دارد، بر هیچ کس ثابت نمی‌ماند. خود این کلمه دوله اصلا این معرفت رو به انسان میده که بدانیم گاه از تو و گاه از من، هیچ گاه بر کسی پایدار و باقی نخواهد بود. یه امانتی است دست انسان ها که چگونه عمل می کنند. فرمود این ایام را، روزگاران را ما در میان مردم می گردانیم و می چرخانیم. و اونگاه به دنبال این کلی سه نتیجه اساسی رو قرآن بازگو می کند، با یه قدری مسامحه شاید چهار نکته رو که باید استفاده کنیم. وليعلم الله الذين آمنوا، یک این که اگر ما این ایام را میچرخانیم تا آن که بداند خداوند الذين آمنوا را، چه کسانی ایمان آوردند، و برگزیند از میان مؤمنین شهدا را. بعد والله لا يحب الظالمين، خداوند ظالمان را دوست نمی‌دارد. این هیچ. سوم وليمحص الله الذين آمنوا، تا خدا تمحیص و تطهیر کند اهل ایمان را، و یمحق الکافرین، و کافران را محق کند و از میان بردارد. حالا من یه ترجمه ساده کردم و انشاءالله با هم این قسمت رو بازگو میکنیم. اما در خود این بحث کلی که تلکل ایام نداولها بین الناس، اشاره کردیم بعض از اهل دل معانی فراتری رو از این جمله کوتاه قرآن استفاده می کنند. این که خدا می گوید ما این ایام را و روزگاران را در میان مردم می گردانیم و می چرخانیم، عده چنین استظهار رو استفاده می کنند که یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی هر جنبش و تحرکی که در وجود دیده می شود، در زمین و زمان دیده می شود، سلسله جنبان اون حضرت اوست، هر حرکتی از سوی اوست. لذا تلک الایام نداولها بین الناس، خداوند است که این روزگاران رو در اختیار شما انسان ها می دهد. این قوه و نیرو رو پیدا می کنید، می گردد و می چرخد این زمین و زمان. اما لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این استفاده اخلاقی و عرفانی است از مضمون این آیه که استفاده می کنه. البته اهل حکمت و فلسفه هم اون قاعده کلی خودشون رو از آیه استفاده کردن که ملاک امکان است نه حدوث در حاجت، که یه مقداری بحث عقلی شاید خیلی نیاز به ورود این بحث اینجا نباشه. به همین خاطر ما آنی را استفاده میکنیم که خود خداوند گفته است در اینجا صراحتاً، و اون این است: اگر فرمود تلک الایام نداولها بین الناس، یعنی حضرت حق در وجود و در هستی قواعد و قوانینی رو مقرر کرده است، یه سنت هایی است، مجاری وجود و گردش خلقت بر اساس قوانین الهی تدوین شده است، یعنی قانون اسباب و مسببات، قانون علت ها و معلول ها. در وجود هر چیزی راهی و سببی و طریقی دارد، اسبابی دارد، وسیله ای دارد. هر کاری یه بازتابی به قانون الهی در اون دیده می شود. هر کنشی واکنشی، عملی عکس العملی، به شکل ریاضیوار خداوند این قاعده رو در وجود حاکم کرده است. لذا طبعا هر عملی و هر موقعیتی که برای انسان ها پیش می آید، اهل دقت و عقل بررسی می کنند، علت ها را، ریشه ها را، پیامد ها را، و آنگاه می تونن از این یه نظامی به تعبیر ما یه سیستمی رو و یه نکات کلی رو بیرون بکشند و طراحی کنند. حالا در میان اون چه خداوند سبحان در این جریان قواعد خودش مطرح می کند، چند نکته خیلی مهمه برای اهل ایمان و برای انسان ها. یک، ولیعلم الله الذین آمنوا. این نکته رو می‌دانیم که خداوند چیزی نیست که بخواهد بداند. اگر در این موارد در قرآن می‌بینید یعلم الله، یعنی آن که خدا بداند، برای حضرت باری تعالی چیزی به نام مجهول وجود نداره که خدا بخواد اون رو بدونه. پس اگر گفته می‌شود تا خدا بداند، یعنی آن که خداوند علم خیش رو به بروز و ظهور برساند، یعنی به تعبیر بزرگان تا آن که معلوم بودن علم الهی برای دیگران روشن باشد، یعنی حقیقت علم الهی رو مردمان بدانند. این میشه معنای آیه شریفه، به دلیل اینکه علم الهی حصولی نیست. یعنی چه؟ یعنی ما باید مقدماتی رو طی کنیم تا به یه معرفتی و به یه سطحی از علم و دانش دست پیدا کنیم. خداوند مقدمات ندارد. علم الهی در ذات الهی است و برای حضرت حق فاصله معلوم و مجهول دیده نمی شود و وجود نداره به طور کلی. علم برای ما تصور و شکل گرفتن صورت حقایق در ذهنمون ابتداعن. این رو بزرگان میگن انطباع صورت الاشیاء فی الذهن. یه معنای زیبایی است که در کلام عرب برای علم دارن. تحقق یافتن تصاویر کلی یه حقیقت در خانه ذهن انسان، این مقدمات علم است، یعنی مبانی علم نظری است به تعبیری. خداوند این مسائل رو نداره. ذات باری تعالی حاجت به تصویرگری یه معنا در ذهن، اصلا ذهن برای خداوند به این معنا وجود نداره و تحقق پیدا نمی کند. پس آن که خدا بداند، یعنی اون علم ذاتی حضرت حق در عالم خارج محقق شود و مسلم شود برای انسانها، و انسانها به علم الهی مرتبط بشن و متصل. حالا تلک الایام، این زیر و بمها رو در وجود خداوند ایجاد می کند، سنت ها و قوانین الهی میاد، بعد در این فراز و نشیب زندگی معلوم می شود به علم الهی الذین آمنوا. اهل ایمان کیانند؟ چه کسی است اهل ایمان؟ یعنی در این ستاندن و در این دادن ایام، در این که فرصت ها به انسان ها داده می شود و گرفته می شود، اهل ایمان مشخص می شن که چه کسانی مؤمنن به این قواعد و قوانین خدا. این سنت ها رو می پذیرن، حقانیت اینها رو قبول می کنن، اونگاه با همین سنت های الهی زندگی می کنن، علت ها، حکم ها، اسباب الهی رو رسمیت می دهند و ایمان به اون می آورند. تو همین دادنها و ستادنها، گرفتنها و زیر و بمهاست که حقیقت وجودی ایمان برای انسانها روشن میشه. یه قدری ملموسترش میکنیم، به زبان عرفی بحث رو خدمت دوستان عزیز اگر تعقیب و تکمیل کنیم، خلاصه کار به اینجا میرسد که در همین مسیری که خداوند در زندگی انسانها قرار داده، با همین داشتنها، نداشتنها، آمدنها، نیامدنها، اقبالها، ادبارها و همه همین چیزهایی که به عنوان سنتهای اجتماعی و قوانین زندگی ما انسانها میبینیم، تو همین شرایط و تحولات و تغییرهاست که ایمان انسانها سختی خودش رو و عیارسنجی خودش رو پیدا میکنن. یعنی در یه شرایط ثابت راکده بدون تحرکی اصلا مشخص نمی شود ایمان چیست و مؤمن کدام است. اما یه موج که را می افتد، یه موج اجتماعی، تو این جریان موج شما خواهید دید چه چیزی به ساحل می رسد و چه چیزی نمی رسد. خواهید دید با این موج چه تحولی پیش میاد. در این زیر و بم هاست که مؤمن به معنای واقعی حقیقت وجودی خودش رو درک می کند. بنده گمان میکنم که مؤمنم، یعنی به قواعد الهی، به سنت‌های الهی، به مقررات الهی ایمان دارم، باور کردم، چون خدا رو پذیرفتم و ایمان دارم، لذا قواعد و احکام خدا رو هم و سنت‌های اون رو هم در زندگی حاکم میدونم، پذیرفتم. من گمان میکنم تا زمانی که تو این ایام من قرار نگیرم و این تلکل ایام نداول ها نباشد، نچرخد برای من، عوض نشه شرایط برای من نمیتوانم تثبیت کنم ایمانم رو. من گمان میکردم که بالاخره دارای صلابت از ایمان هستم، اما من در شرایط اقتصادی دیگران قرار نگرفتم. اگر من گرفتم در اون شرایطی، نشستم در اون شرایطی که دست من گشوده در سرمایه و اموال اجتماعی شد، موقعیت بیت المال رو به من دادند، آنگاه من توانستم ادعای ایمان کنم، میتوانم بگم انا المؤمن. وليعلم الله الذين آمنوا. خداوند تو این شرایط عیار سنجی ایمان میکند. من که تو مسیر و شرایط لغزنده جنسی قرار نگرفتم، این زن یا مرد، این دختر و پسر ادعاشون میشد، خودشون رو مؤمن میپنداشتن، اما الان که توی بستر و شرایط مساعدی قرار گرفتن که کاملا ارزان مزلق به تعبیر امیرالمومنین پیست اسکیت، آماده است برای لغزیدن، حالا تو این شرایط ببینید چه میکنند. ولی عدم الله الذین آمنو، در اینجا خدا محقق میکند ایمان اهل ایمان رو. و الا توی محیط پاستوریزه ساکت راکت هموجنیزهی که هیچ مشکلی هم نیست و هیچ باکتری هم نیست و ویروسی هم دیده نمیشود، همگان بهداشت سلامتی خودشون رو دارند و حفظ میکنند، مشکلی هم نیست. اما یه مقداری که تحولات پیش اومد، یه مقداری که گفتند آقا فلان آلودگی تو این محیط اومده است، مقاومت این بدن ها دیده میشه، کدام بدن در قبال این میکروب مقاومت دارد یا ندارد، سلامت و عدم سلامت، صلابت وجودی انسان ها تو این شرایط مشخص میشه. خداوند در همین ایام این کار رو انجام میدهد، یعنی با همین روزگاران، با همین قواعد، با همین سنت های زندگی اجتماعی است که شما آدمیان حقیقت ایمان در وجودتون ثابت میشه به علم الهی که چه کسانی ادعای ایمان دارند و چه کسانی میتوانند متصف به صفت مؤمنین باشند. دوم، و یتخذ منکم شهدا. لحن سخن یه مقداری فراتر میاد. و تا آن که خدا اتخاذ کند، التفات بفرمایید، گاهی اشاره کردیم اتخاذ، اخذ به معنای گرفتن و به نوعی میتوان گفت انتخاب است. وقتی شما چیزی رو اتخاذ میکنید، یعنی با اختیار و اراده خودتون انتخاب میکنید. اگر خدا چیزی را اتخاذ میکند، یعنی این به نوعی مصطفای الهی است، منتخب خداست. و یتخذ منکم شهدا، در این زیر و بمها و شرایطی که پیش می آید، خداوند بر می گزیند از میان شما شهدا را. یعنی از میان ابتداءً مشخص میشه مؤمنان چه کسانی هستند و چه کسانی تن به این سنت ها نمیدن. تو این زیر و بمها چگونه نمره نمیارند؟ اینها حذف میشن، فاصله بین قول و عملشون اینها رو حذف میکند. متاسفانه هیچ تطابقی نیست بین اون چه گمان میکردن و میگفتن و اون چه نشان دادن در شرایط ایمان. حالا اونها که در این آزمون و در این صحنه اول موفقن، بد و یتخذن، خدا از میان اینها شهدا رو انتخاب میکند. گاهی خدمت دوستان در کلمه شهید و شهدا، چون شهدا جمع شهید، اشاره کردیم که بر تقدیر بیشتر مفسران یا اکثریت مفسران اعتقاد دارن که کلمه شهید در قرآن به معنای کشته شده در راه خدا استفاده نشده است. این از اصطلاحات و از ادبیات مصطلح در میان سخنان پیشوایان دین معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد است. بله، در متون روایی ما به کشته شدگان در راه خداوند سبحان، به هر حال مشتری من خدای است و مرا می کشد بالا که الله اشترام، اونها که جانشون رو به خدا می فروشند، ان الله اشترام من المؤمنین انفسهم و اموالهم، به اینها در روایات شهید گفته شده است. اینها به یه شهودی می رسند، به یه ادراکاتی می رسند، با کشته شدن و سرمایه جانشون رو تقدیم کردن. اما در قرآن شاید این استعمال چندان مورد موافقت مفسران نباشه. شهید در قرآن معنای دیگری دارد، لذا به کشته شده در راه خدا و اونها که در روایات به شهادت نامیده می شوند، شما اطلاق چی رو در قرآن دارید؟ القتلا فی سبیل الله، یا عنوان جاندار محرک به اصطلاح سوزدار کاملا انسان رو تکان میدهد. القتلا فی سبیل الله، زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست. القتلا فی سبیل الله ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، به این تعبیر خداوند یاد میکند از جانبازان سرفراز مسیر ایمان و جانباختگان وادی حقیقت. بنابراین کلمه شهید و شهدا باید دنبال معانی دیگرش باشیم. حالا با این فرض که عرض کردم، اگر باشد، اگر این معنای شهید کشته شده بود و یتخذ منکم شهدا، خداوند در میان شما میبیند که چه کسانی آمادگی جانبازی دارید. اما عرض کردم شاید این معنا چندان مورد تأیید و تصدیق نباشه. به همین خاطر شهدا یه پله بالاتر از ایمان، در میان مؤمنین کسانی هستند که به رتبه‌ای میرسند که میتوانند به تعبیر امروزی ما الگو باشند برای دیگران. گاهی شما این جمله رو به کار میبرید، میگید فلان طبیب حجتی است در میان طبیبان، که بله، با یه اوجی از دانش، با یه اوجی از آگاهی علمی و دارای رتبه دانشگاهی بودن، اجتماعی و علمی و آکادمیک بودن، میتوان این مقدار متواضع بود، این مقدار مردمی بود، این مقدار چنین و چنان بود. میدان این طبیب حجتیه در بین اطباء شهر. این یعنی چی؟ این میشه شهید. این کلمه الگو یا حجت بودن میشه همون معنای شهید قرآنی. فلان کس در میان مثلا نمیدانم حقوقدانان، در میان معلمین، در میان بازاریان، تجار، اصلا یه حجته، الگوست. و جعنا، این همان است که در آیه شریفه داریم، کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، ما شما رو امت وسط قرار دادیم تا اینکه شما شهید برای مردمان باشید. یعنی شما یه امت الگو باشید، ممتاز باشید، حجت باشید، که بله، میتوان بین دنیا و بین رضای الهی، بین آخرت و دنیا، بین ماده و معنا، میتوان اینطور با این پاکیزگی جمع کرد، نه دنیا زدگی بیاید، نه عقبا زدگی بیاید که دنیا رو فراموش کرده بدانیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، نه اون افراطی‌گری های یهودی باشد، نه تفرید های مسیحی باشد، بلکه این لا شرقیت ولا غربیه و این حد اعتدال و مسند. این چه حجت شهید و شهدا در اینجا هم و یتخذ منکم شهدا. تو این زیر و بمهای زمان، اقبال ها، ادبار ها، اومدن ها و رفتن های زندگی است، کاستی ها و فزونی هاست، که خدا از میان مؤمنین حجت های خودش رو در هر عصر و زمانی انتخاب میکنه. یه عده میان دیگه، اینها میشن اون لایه ها و سطوح برتر در میان مؤمنین و میشن الگوهای عصر و زمان، حجت های الهی در میان مردمان و اون رتبه بالا رو در نزد خدا پیدا میکنن. بعد در پایان این آیه، قبل از اینکه سومین نکته مطرح بشه، والله لا یحب الظالمین، خداوند ظالمین رو دوست نمیدارد. یعنی چی خدا ظالمین رو دوست نمیدارد؟ چه مناسبتی با قبل دارد؟ مثل اینکه اینطور استفاده میکنیم که خدای سبحان در عین اینکه این جمله رو مطرح میکند که ایمانتون تو این صحنه ها محقق میشه، انتخاب عالی پیدا خواهید کرد، مسلم به یه رتبه بالای شهادت ممکنه برسید شما مؤمنین، هشدار می‌دهد که شاید مهمترین علتی که شما را از این توفیق محروم می‌کند، شما را از ایمان تو این صحنه‌ها دورتون می‌کند، تو این ابتلاعات، تو این مداوله ایام و چرخش روزگاران، نیست هیچ پدیده ای مانند ظلم که شما را دور می‌کند از رشد و ارتقا و رسیدن به حقیقت ایمان و شهادت. مراقب باشید که هیچ پدیده ای به سختی و به ضرر زدن به ظلم با وجود شما کار نمی کند. از میان همه نکات خداوند پدیده منحوس ظلم رو مطرح می کند. آنچه میان انسان ها و خداوند همیشه ایجاد حجاب می کند عزیزان. عائق می شه. فاصل می شه. بین ما و رحمت خداوند بیشترین عامل ظلم است. ظلم. حالا تمام چهره های پلشت ظلم. ظلم اجتماعی باشد. ظلم به خود باشد. ظلم به حقیقت و ایمان باشد. شرک باشه. تمام این مصادیق درون کلمه ظلم دیده میشه. فرمود والله لا یحب الظالمین. ظالمین مورد محبت خدا نیستن. اینها از شعاع دائره محبت میرن بیرون و خارج میشن. دیگه خداوند رو به اینها کاری نیست. به خود واگذارده میشن ظالمین و اینها نمره نمیگیرند. سریعا رسیدیم به عامل سوم. وليمحص الله الذين آمنوا. در این زیر و بم، در این دادن و ستدن ها موقعیت به شما میدهند و میگیرند، پست میدهند و میگیرند، مدیر کل میشوید و اونگاه حکم بازنشستگی جناب عالی یا انفصال خدمت شما یا جداییتون از این پست صادر می شود. این که دنیا می آید و می رود، این که جمال و زیبایی داده می شود و گرفته می شود، این که تو بدر پیروز می شید، تو احد شکست می خورید، در این مداوله ایام وليمحص الله الذین آمنوا. کار سوم، تا آن که خدا تمحیص کند اهل ایمان را. کلمه تمحیص با صاد این محسه. در دعا داریم اللهم محس عنا الذنوب، خدایا گناهان ما را تمحیص کن. اینو در دعا داریم. در شرایطی در نهج البلاغه داریم، امام میگن یه شرایطی برای انسان تو زندگی پیش میاد، یه فتنه هایی پیش میاد که یمحس الناس فیها کما یمحس ذهب کما یمحس ذهب المعدن. اینو امام میفهمن، امیرالمومنین میفهمن. از این میشه اصطلاح رو استفاده کرد به بیرون کشی. یه شرایطی در جامعه پیش میاد که همونطور که سنگ معدن رو میکشن از معدن چغارت بافق میکشن بیرون، این سنگ آهن رو آنگاه فرو میبرن در کوره بلند ذوب‌آهن اصفهان و برون میکشن آهن خالص اون رو، تفاله اون هم در ته کوره باقی میمونه، تخلیه میکنن. انسان ها تو کوره زندگی تمحیص میشن به تعبیر امیرالمؤمنین. اصلا خود لغت رو ببینید، تمحیص به معنای تدخیر، به معنای پاکسازی. ناخالصی را گرفتن، اما با چی؟ علک کردن نیست. تمحیص از تدخیر و بالمکاره، یعنی ناخالصی رو گرفتن با سختی ها، با دشواری ها، با مسائل جدی، نه مسائل پیش پا افتاده و شوخی. این رو تمحیص میگن در لغت عرب. وليمحص الله الذين آمنوا. و خدا در همین زیر و بم های زندگی و در این آمد و شده های روزگار اهل ایمان رو تمحیص میکند. یعنی ببینید تو این شرایط به تعبیر امروزی، اگر باز بحث رو برگردانیم، بالاخره ما نیاز به مقاوم سازی داریم ما در وجود ما. این بنا رو باید به گونه آمادش کنید که وقتی در قبال زلزله ها قرار گرفت نلرزد. فلان جای دنیا می آید حدود 7 ریشتر، بعد میگید این مرچات ما در انتظار اون هستیم که تلفات سنگین بشنویم. میگن یه نفر کشته شده است، 20 نفر لطمه دیدم. این بنا و ساختمان و طراحی این منطقه به گونه ای است که در قبال زلزله های 7 ریشتری زمین هم چی شده؟ مقاوم سازی شده است. زلزله وجود انسان رو در زندگی میگیرد عزیزان. به تعبیر مولوی این بادها که می آید مثل ریح سرسر، باد خشم و باد شهوت، باد آز، تمام اینا باد است. یعنی اینا ریح است، توفنده است، توفانه که در وجود انسان ها، زیاد خواهی های ما، تمایلات جنسی و شهوات ما، همین ظلمی که خدا اینجا گفت، اینی که در وجود انسان، یه وقتی این جمله رو میگفتم چقدر تکان دهنده است عزیزان، اینی که ابوالقاسم متنبی از شعرایی است که این رو در ادبیات عرب با حکیم طوس ما مقایسه میکنن. یه انسان عجیبی است، شاید واقعا از اشعر و شعرا تاریخ ادبیات عرب باشد. ابوالقاسم متنبی میگه از ظلم و من شیم نفوس و این تجد ضعفت فلعلت لا یظلمو. ظلم تو جان همه انسان ها هست. اگر دیدید کسی ظلم نمی کند، بدونید نمیتونه ظلم کنه. اگه شرایط ظلم بهش بدن، اینم ظلم میکنه، زورش نمیرسه. به تعبیر ما گربه مسکین اگر پرداشتی، تخم گنجشک از جهان برداشتی. میخواد این حرف عامیانه این شاعر ما رو با بیان دیگری بگوید. ابوالقاسم متنبی میگه که از ظلم منشی من نفوس فانتجد ضعفتن فلعلتن لا یظلمو. شاید این برگردان سخنی و حکمتی از مولای متقیان باشد که فرمود از ظلم کامنون فتباع و نفوس. ظلم در طبیعت وجودی انسان ها هست. القدرتو، عرض به خدمتون، شاید کلام امام این باشد که مثلا از ضعف و تخفی، ضعف مخفیش میکند و القدرتو تبدیح، قدرت این را آشکار میکند. وقتی انسان توانمند میشه بعد میگیره تکان میده، وقتی این توانایی رو نداره این ظلم تو وجودش مخفی شده است. این خیلی نکته داره. یعنی ما هممون استعداد ظلم داریم، میتوانیم ظالم باشیم اگه در شرایطی قرار گرفتیم که توانایی اعمال قدرت، ولو این ظلم رو در حق زنمون، در حق شوهرمون، در حق فرزندانمون، در حق یه کارگر زیر دستمون، اینجا که دیگه زورمون میرسد، اگر در این حدیدی میتوانیم و اعمال نکردیم، اینجا میتونیم ادعا کنیم، اینجا میتونیم بگیم انا رجلون. و الا خیر، اگر شرایطی برای اعمال ظلم ما پیش نیومده، نمیتونیم بگیم من ظالم نیستم. شما در شرایط ظلم قرار نگرفتید که بگید ظالم هستید یا نیستید. اگر شما تست ظلم دادید، بعد مشخص میشه که بگید ظالمید یا نه، چون استعدادش داریم هممون. اما در میدان و در معرکه ظلم قرار نگرفتیم. این پیام آیه شریف است. خداوند ما رو تو این بوته‌ها قرار میده، تست نزده نمیپذیرد، یعنی نمیشه، مشخص نمیشه. ولی یمحص الله الذین آمنوا. خدا در همین شرایط تطهیر و تمحیص میکند اهل ایمان رو. اینا مقاوم سازی میشن، قوت و بنیه قوی پیدا میکنن. دیگه براشون تو این شرایط قرار گرفتن چیزی نیست. دیگه کار به اونجا میکشد که فریاد برمی آورن که قری غیری، دنیا برو این دام رو بر دیگران بنه، نمیتوانی من رو فریب بدی. دیگه اینها به جایی میرسند که میگوید الا انه اسلم علی یدی. یا رسول الله، شما میگویید هر کسی شیطانی دارد، آیا شما هم شیطان دارید؟ فرمود بله، من هم شیطان دارم، الا اینکه شیطان من به دست من تسلیم شده است. ولی یمحص الله الذین آمنوا. تو همین زندگی است عزیزان، تو همین بدبستان ها، تو همین تقسیم منافع تجاری، تو همین داد و ستد ها، تو همین واگذاری سر و کار ها به یکدیگر، تو همین اختیار ها و ولایت هایی که دست ما داده میشه، تو همین شرایط است که تمحیص میشن انسان ها، یا مقاوم سازی میشن، ارتقا پیدا میکنن، یا محق الکافری، یا آن که محق میشه انسان، آب میشه انسان. شاید کلمه محو رو بهتر از اینها میشه معنا کرد. ببینید اون پایان ماه رو، اول ماه رو میگید قره، پایان ماه رو میگید سلخ در اصطلاحات نامگذاری عربی. بعد اون خب حالا تقسیمات ماه شروع میشه دیگه، کم کم از هلال شروع میکنید و عرض به خدمتون به تربیع میرسید و بعد به بدر میرسید و بعد بر میگردیم. پایان ماه سه شب رو میگن محاق، میگن ماه در محاقه. محاق یعنی اون شبهایی که ماه دیده نمیشه، اینو میگن محاق. یعنی کم کم دیگه ماه داره از بین میره و محو میشه و ماه نو مجدد متولد میشود. محق به معنای زوال و فناء تدریجیست. وقتی چیزی تدریجا از بین میره، اینو میگن تمحیق. فربود و یمحق الکافرین، کافرین محق میشن. در چنین شرایطی با این زیر و بمها، کم کم دیگه اسباب زوال اون کسانی که نتونستن از پس این حقایق بر بیان، خود به خود دیگه اینها به تدریج زائل میشن، اینها رسوب میشن، در ته اون کوره بلند اینها متاسفانه رسوب می شوند. دیگه ره به جایی نمی برند و در این زیر و بم روزگار اینها کسانی هستند که از رده خارج شدند. خب پس مجدد برگردیم آیه شریفه رو مرور سریع و ادامه بحث رو با هم تعقیب کنیم. خداوند قواعد قوانینی در این وجود قرار داده است، علتها، اسباب، مقررات، سنتها. در اجرای این سنتهای الهی انسانها مواجه میشن به این که یا در مسیر ایمان پایدار میمانند و ایمانشون ثابت میشود یا نه. اگر تو این مسیر مؤمن شدند اونگاه روش پیدا میکنند، ممکنه به مقام شهادت و حجت بودن در ایمان هم برسند و در این حال تو این شرایط تمحیص میشن، مقاوم سازی در وجودشون میشه و ناخالصی هاشون از بین میره، قوام پیدا میکنه شکلشون، اینها دیگه حساس نیستن به خیلی از مسائل که بتواند مسائل زود گذر زندگی اینها رو، جذبه ها و ظواهر زندگی اینها رو تحت شعاع قرار بده و اینها رو اسیر خودش بکند. اما از اون طرف اونهایی که در این شرایط نمیتوانند هماهنگ با این قوانین الهی بشن و یم حقل کافرین، اینها دیگه به تدریج زوال تدریجی پیدا میکنند و از صفحه محو میشوند در حقیقت. اما حسبتم ان تدخل الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. به ظاهر آیات داره ماجرای احد رو تعریف میکند، آ میدونید این شأن نزوله، یعنی در این حال شرایط خوب است برای فهم مطلب ولی بیان کلی است. در هر عصر و زمانی خدا داره با همه صحبت میکند. اما حسبتم ان تدخل الجنه، آیا گمان میکنید که شما حسبان خیال است، گمان است، آیا شما گمان میکنید که شما جزء داخل شدگان در بهشتید؟ شما گمان میکنید تکه میزنید بر رحمت الهی و حالی که ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، و حالی که در میان شما هنوز مجاهدان و صابران معلوم نشده باشند و مشخص نشن؟ یعنی گمان میکنید، باز عرض میکنم، بدون تست جهاد و صبر دادن میتوانید ادعای بهشتی بودن بکنید؟ خیر، هیهات، چنین چیزی رو نمیشه گفت. من مایلم که از اون سو آیه رو نگاه کنیم و بعد دو تا نکته مهم رو با هم بهش توجه داشته باشیم. یک این که خداوند بگوید ام حسبتم ان تدخلوا الجنه. عزیزان، از این آیه چیزی فراتر از این بحث. ببینید، ما در زندگی هممون یه آرمان‌هایی داریم. بالاخره انسان تو ذهنش آرمان‌هایی داره. مخصوصاً در ایام جوانی انسان بیشتر آرمان‌گراست. یعنی تصورات بلند و طولانی و فکرهای آینده و چنین می شود و اونچنان می شود، این چنین می کنم و یه اهدافی یه آرمانهایی در زندگی انسان برای خودش می سازد. ببینید، این واقعیت تلخ یا شیرین رو باید بپذیریم، انسان آرمانگرا هنگامی که عملگرا نباشد وجودش پوچ می شه، ره به جایی نمی برد. خیلی از ماها گمان می کنیم، به بیان شاد اینم به زبون میاریم که من حقم می خوام بگیرم، حق منه. این حق همون آرمانی است که ما تصور میکردیم میخواییم بهش برسیم. حالا ما برای رسیدن به این آرمان، حقی که ادعا میکنیم، چه کار کردیم؟ ما چه قدمی در این راه برای رسیدن به این آرمان برداشتیم؟ این نکته رو خدا در آیات به زبانهای مختلف مطرح میکنه به انسانها. اینی که گاهی در بعض از آیات خطاب به یهودیان و مسیحیان میشود و این پیام تند و درشت القا میشه که شما چی میگید؟ لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. شما ادعا میکنید که بهشت صفتانید، کو دلیلتون؟ کو نشانهای این؟ گرز چشم آیی پس چونی تو خوش، گر که ناف آهویی کو بوی مشک. این امانیه، این یه آرمان خالی است، پوچ، پشتش چی نیست، پشوانه نداری این آرمان شما. در زندگی، در مسائل اقتصادی، در مسائل علمی، من دوست دارم شخصیت علمی ممتاز این کشور باشم. خب جان من چه میکنی؟ شما که هنوز در پاس کردن این وعده داری دست و پا میزنی؟ شما که هنوز درست تو کتاب تو میذاری شب امتحان یک دور بخونی بعد بنویسین سر جلسه امتحان؟ کجا شما داری هدف گذاری میکنی، آرمان گذاری میکنی که من به چنین موقعیت برسم؟ شما این که در خیالت و آرزوی خودت فلان نمیدارم خانه رو میبینی، موقعیت رو میبینی، ویلا رو میبینی، چه رو میبینی؟ خب چه کار کردی برای رسیدن به این آرمان؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه؟ آیا شما گمان میکنید به بهشت موعود ذهنی خودتون، من این آیه رو نمیگم، به بهشت موعود ذهنی خودتون میتونید پا بگذارید به حالی که جهد و جهاد و تلاش در این راه نکرده باشید و صبر پای مشکلاتش؟ گمان میکنید میرسید؟ خیلی آیه زیباست، واقعا تکان دهنده و زیباست، کلید دست انسان میده. اگر شما گمان میکنید که میرسید به بهشت موعود ذهنیتون، به اون خواسته ها و آرمان هاتون، بدون اینکه جد و جهد در این راه و صبر و پایداری در این مسیر داشته باشید، این یه خیال واهی و گمان بیهوده است. این هیچ تحققی پیدا نمی کند. حالا شما این رو نسبت به خود آیه و ایمان هم که بگید همین است. آیا شما مؤمنان گمان میکنید که به بهشت پا میگذارید با حالی که جد و جهد در این راه اگر نکرده باشید، اون تلاش وافی و کافی رو ندارید؟ خب حالا تلاش به تنهایی کفایت نمی کند. تلاشگر بودن به تنهایی نیست، چون وقتی وارد میدان تلاش شدی، از اون مقابل هم برای رسیدن به اهداف، برگردیم به همون بحث قبلی، همه ما وقتی میخوایم به اهدافمون و آرمانهامون برسیم، مسیر برامون صافی، جاده سرازیر، یه تکان میدن قلتکبار میریم. برای هر هدفی که شما تو زندگی دید چقدر مانع دارید، چقدر مشکلات دارید برای رسیدن به اون. وقتی که شما اون زره به اصطلاح جوشن آهنین رو به تن میکنید، به صف مشکلات میزنید، بعد مردانه و مستانه اون سومی هستید، قهقهه میزنید به مشکلات، پیروز و کامیاب و موفق. اما وقتی انسان به مانع اول، مانع دوم پس میزنه، عقب نشینی میکنه، اعلام شکست میکنه، تسلیم میشه، میشه دیگه. بالاخره وقتی یه عرض به خدمتتون، 4500 ساله بودیم، در صف نونوایی نانوایی ایستاده بودم در منزل پدری، خیابان خواجه روی، اونجا سر کوچه درمانگاه ایستاده بودم، منتظر نان گرفتن تو صف بودم، دیدم دو تا بزرگوار مسن بودن با هم صحبت میکردن. اینی که بود میگفت آقا نگران نباش، زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز. من با همون روحیه کودکی 13-14 سال گفتم آقا اجازه، گفتم آقا اگه اجازه بدید این شعر رو میشه اینطوری گفت، این تیک ضرب المثلی که شما گفتید اینطور بگید: زمانه با تو نسازد، تو با زمانه ستیز. زمانه با تو نسازد، تو با زمانه ستیز. حدیث بی خبران است، تو با زمانه بساز. این دوتا بزرگوار نگاهی کردن به ما، دستی به شانه و سر ما کشیدن، گفتن آفرین پسرم، میزه که تو بهتر فهمیدی این مطلب رو. خب واقعا زندگی همین است، یا ما تسلیم میشیم در قبال مشکلات، یا خودمون رو به صف مشکلات میزنیم. پیروز کیست در زندگی؟ اون که نمیترسه، واهمه نمیکنه، به صبر و مقاومت و پایداری میره جلو، خواستهای خودشم در آغوش میگیرد. یعنی جهد و صبر، صبوری، جانداری و پایداری، این هاست که کلیدهای موفقیت انسان تو اقتصاد، تو سیاست، تو دیانت، تو دنیاست، تو آخرت است. حالا از اون طرف هم آیه رو نگاه کنید ببینید، خداوند میخواد معیار بده دست ما. برای چی؟ به بهشت رسیدن یعنی چی؟ چه کسانی به بهشت میرسند؟ اونهایی که خدا بهش میگه فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی اونهایی که خدا بر میگذیند از میان انسان ها. یعنی بهشتیان چه کسانی هستند؟ انسان های ممتاز، موفق ترین انسان های خلقت. شما که وعده دیدارمون کجا؟ انشاءالله بهشت موعود. بهترین انسان ها، موفق ترین فرزندان آدم، اینها اریشه نشینان منزلت و جایگاه بلند بهشت هستند. خب حالا خداوند برای ورود و دخول به بهشت دو تا پیش شرط میگذاره. یعنی انسان وقتی به بالاترین مقامات در میان انسان ها میرسد که این تو ویژگی رو داشته باشه. از این طرف دقت کنید، غیر از اینه؟ اما حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا شما گمان میکنید به اون مقامات عالی تو زندگی میرسید در دنیا و آخرت، و حال اینکه معلوم نشه جهادتون در نزد خداوند و صبرتون، یعنی نشون ندید جهدتون و صبرتون رو؟ پس دو کلید اصلی موفقیت در صحنه های مختلف زندگی جهاد است و صبر. کوشش، سعی و پویایی و پایایی و مقاومت. نه هراسیدن از مشکلات، پس نزدن، عقب نشینی نکردن، ضعف و زبونی رو تحمل نکردن. این حالا هر مقداری که مدارج و درجات جهد و صبر انسان بیشتر باشه چی میشه؟ موقعیت انسان هم فراتر میاد. اینا یه امور نسبی هستند دیگه، مطلق که نیستن. جهد یه درجاتی داره، صبر اونی که در اوج جهاد و صبر است به جایی میرسد که بالاخره باید ولی ذوالجلال باشد. اون کسی که در اون مقامات عالی جهد و صبر میرسد شایسته اینه که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. بود کار به اونجا بکشد که خداوند بستاید ولایت او را در کنار ولایت خودش. میشه وجود نازنین و شامخ مولانا و مقتدانا و امیر المؤمنین علیه الصلاة و علیه السلام به اون اوج بلند. درجات بعدی جهاد و صبر تعیین میکند در توی این صف، از اول صف تا آخر صف. پس دو تا معیار کاربردی و کلیدی رو برای فوز، رستگاری در همه مسائل بنده عرض میکنم. در تمام بهشت های ذهنی و بهشت های عینی خداوند سبحان پیش روی مؤمنین قرار میدهد. یه جمله بگم و تمام کنم. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا فقد رأيتموه وانتم تنظرون. به نوعی این هم ارتباط با همین جمله‌ای دارد که عرض کردم و به نوعی بیان می‌کند که عزیز من فاصله خیال و واقعیت خیلی است. مسافت بین گفته و عمل ممکنه خیلی باشه و زیاد باشه. اینو مراقبت کنید و دقت کنید. و لقد کنتم، باز هم همون صحنه احد اما همه جا با یه نمونه خداوند کلی رو مطرح میکنند. شما مسلمان ها خیلیتون تمنای مرگ داشتید. ولقد کنتم تمنون الموت. حالا ببینید در اصل اساسا این جمله رو اگر اشاره کنم بد نیست. از بزرگترین خدماتی که ادیان الهی به انسان ها کردن برای خوب زندگی کردن اصلا اینه که شکوه مرگ رو شکستن در ذهن متدینان و دینداران به انسان ها. یعنی اگر مرگ با اون هیمنه خودش پیش روی ما باشه واقعا قبول دارید که زندگی لذتی نداره؟ یعنی میشهمان که لا طیب للعیش ما دامت منقذتن لذاتهو به دکار الموت و الهرمی. به تعبیر شما میگیم چه زندگی چه لذتی که همش این دیو مهیب مرگ جلوم روی من هست. انسانی که همیشه از مرگ میترسد و مرگ برای او یه چهره چریحی داره زندگی اون هم زندگی شیرینی نمیشه. همیشه این هیبت مرگ و هیمنه مرگ داره تعقیبش میکنه و دلنگران این موضوعه. اما وقتی اون شکوه شکست واهمه ای از مرگ نیست. تو مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن. وقتی به اونجا رسید که انسان بی واهمه در آغوش مرگ حتی قرار میگیرد دیگه مشکلی نداره، پیش رو براش افاق گشوده ای و هیچ مشکلی نیست پیش روش. این خدمت بزرگی بود که ادیان کردن و این دیو گرگ عجل و از این منیت و انشبت اسفاره ها و به تعبیر عرب ها این شیر چنگال تیز رو یه قدر چهرش رو عوض کردن، بدلش کردن به این که الموت و بابل آخره. مرگ در بیست به سوی حقایق رسید به اونجا که سکرت الموت بالحق. الان در این دعا و زیارت زیبای آل یاسین عزیزان میخواندن اشهد ان الموت حق. مرگ یه حق، یه حقیقته، یه حقیقت مسلم مانند همه یه حقایق الهی در وجود انسان. و نحن قدرنا بینکم الموت. و یه تقدیر زیبای الهی سه وقتهایی در این موضوع من مفصل بحث کردم. یه لباسیست که خدا تقدیرش میکند به تن ما، پروف میکند، اندازه میکند، بعد میدوزد به تن ما. یه چهره دیگه ای دارد، گاهی هم اونچنان میشود اگر انس بیشتری باشه میشه احلا من الاصل، شیرین تر از اصل در کام بعضی ها که این موضوع رو فهمیدن. پس این اولا نکته مهمی بود. اما در این حال با همه این مطلب میدونید که ما در اسلام توصیه به تمنای مرگ هرگز نشدیم و نمیشیم. یعنی مسلمان نباید تمنای مرگ کند از خداوند، چون در این حال با این که اعتقادمون در مورد این مرگ این است اما نمیدانیم آیا زیستن یا نزیستن ماست که صلاح کلی ما رو تأمین می کند. اینجا کسی می داند که از اون فضای برتر و افق بالاتر به وجود ما، زندگی ما، دیروز و امروز و فردای ما به تو داده هم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. اینجا دیگه اوست که می تواند و برای ما. مثلا میگیم پروردگارا ان کانت الحیات و خیرن لی فاحینی و ان کانت الوفات و خیرن لی فتوفنی. پروردگارا اگر حیات برای من خوب است منو زنده بدار، اگر مرگ برای من خوب است منو بمیران. با این دیدگاه اون جمله زیبای امیر المؤمنین در نه ولا تتمن الموت الا به شرط وسیق، تمنای مرگ نکن مگر اونجا که شرط وسیق داری. کی شرط وسیق دارد؟ که من الان با جان دادن میفتم در آغوش رحمت الهی. انبیا و اولیاش امیرو نمیگن، بزرگان معصومین در لحظات مرگ عشق میریختن، گاه میگفتن چرا گریه میکنی؟ میفهمدن برای نگرانی های آینده با تمام اون خصوصیاتی که اولیاء خدا هست. پس این نیست، ما تمنای مرگ نداریم. صبات همیشه ما از خدا آرزوی حیات داشته باشیم، نه آرزوی ممات. زندگی برامون جایگاه خود و شیرینی خودشو داشته باشه، نه اینکه دلبستگی به مرگ داشته باشیم. فقط یه جا هست، اونم اصل مرگ نیست. ببینید ما شیوه مرگ و نوع مرگمون رو از خدا تمنا میکنیم. خدا من که خواهم رفت و باید برم به اون جایی که متعلق به آنم، اما از تو طلب میکنم که بهترین نوع مرگ رو به من ارزانی کن. و بهترین نوع مرگ من گمان میکنم این است که این جان عاریت رو درست به تو تحویل بدم و ازش قیمت بگیرم از تو، و اون نیست مگر شهادت. لذا میگم اللهم ارزقنا الشهادة فی سبیلک. نمیگم امروز یا فردا، میگم خدایا نوع مرگم رو تو برام از این نوع رقم بزن. پس ببینید اینجا تمنای مرگ هم نمیشه، اما شکل مرگ را ما از خدا توی شکل دیگری طلب میکنیم. ولقد کنتم تمنون الموت، شما قبلا وقتی جایگاه شهدا و شهیدان و اینها رو دانستید تمنای مرگ میکردید. من قبل ان تلقوا، اما هنوز تو صحنه مرگ نبودید، فقط رأیتمو، حالا رسید موقعیت و فیض شهادت آماده شد براتون شرایط. اما و انتم تنظرون، حالا خیره خیره نگاه میکنید که آیا به صحنه بروید یا نروید، آیا سلاح به دست بگیرید یا نگیرید. یعنی باز برگشتیم به چی؟ با اون که خیال ذهنیتون، آرمان ذهنیتون با واقعیت عینی و فکری و وجودیتون یکی نیست، لذا مرد میدان نیستید. یه وقتی پایان سخن رو به تنوع قرار بدم، این حکایت رو به دوستان میگفتیم بالاخره در بحثا که این بنده خدا خیلی اهل دل بود و چقدر هم با شوق و با عشق میخواند که یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، و بالاخره همیشه تأسفش این بود که در کربلا نبوده است و همیشه این رو در زیارت عاشورا صبح به صبح میخوند بعد از نماز و مشتاق فوز شهادت و رکاب حسین شهدا. حالا بالاخره یا شوخی یا جدی، خب خوبه دیگه، بالاخره در عالم خواب خواب دید که بالاخره این صف است و وجود نازنین از سید شهدا و این صف کجاییده شهیدان خدایی بلا جویان دشت کربلایی، اون هم طرف سپاه کفر است و کوفه است و فلان است. و بالاخره دید که حضرت در میان صداش زدن، گفتن آقا بیا جلو. اومد جلو، حضرت فرمودن که بفرمایید این روز میدان است، اون چه از خدا میخواستید دیگه حالا داره آماده میشه، اون فرمان لیتنا کن نامعکم دیگه روزشه. گفت آقا ما که اسب نداریم. فرمان اسب بدید، یک اسب بهش دادن. گفت آقا ببخشید من شمشیر ندارم. فرمان شمشیرم بهش بدید، یه شمشیرم دادن، این اسب و این شمشیر. یه نگاه کرد این 15000 سپاه رو دید، این 70 نفر رو دید، این نگاهی به خودش کرد، یاد سررسیدهاش افتاد، نمیدانم ما تو میدون شهدا این برنامه رو داریم، فلان جا این کار رو داریم، یادش افتاد به برنامه هاش و مسائلش و اینا. گفت آقا میشه حالا بالاخره با گفتگو هم بجوری مشکل رو با اینا حلش کنیم، مثلا بنشینیم سر میز مذاکره بالاخره به دبستان چانه زنی سیاسی بکنیم و کارش بکنیم فلان اینا. گفتن نمیشه دیگه، اینجا باید جنگید و اینجا روز است و رجال صدقو. بالاخره اینجا تا که این صحنه رو دید، تا که از تلشلا روش رو به طرف سپاه کوفه گرفتن، یک مرتبه بیابان رو گرفت با اسب، تازه فرار کرد. از خواب پرید، از خواب پرید، دو دست رو کوبید به سرش، و این یا لیتنا شیعه بی درد، زخم بی نمک، بس کنین یا لیتنی کنتو ملک. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یعلم الله الذین، ادامه آیه و که انشاءالله اون قسمت پایانی هم یه مختصری موند، نوبت آینده خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت وحی بیش از بیش آشنا بگرداند، توفیق علم و عمل، جهاد و صبر رو، مقاومت و پایداری و اون تحصیل رضای حضرت خودش را آن به آن در همه زندگی به هممون مرحمت بفرماید.